أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا مولانا بالقاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. بس ما درباره فلسفه فقه حکمرانی بود. گفتیم یکی از مسائل فلسفه فقه حکمرانی تبیین مضاف الیه فلسفه است، یعنی تبیین فقه حکمرانی است که چون دوستان به هر حال نسبت به مفهوم فقه خوب تسلط بیشتری دارند و خودتون از اساتید سطوح عالی حوزه هستید، دیگه نیازی نبود بیش از آنچه که گفته شد درباره فقه و چیستی فقه سخن بگیم. ولی اگر حکمرانی رو دقیق بدانیم، خب فهم دقیق تری از فقه حکمرانی خواهیم داشت. جلساتی درباره چیستی حکمرانی بحث کردیم و من امروز میخوام به نظریه برگزیده که همون حکمرانی حکمی هست بپردازم، که در واقع هم از آیات قرآن و به ویژه از سوره مائده که حکمرانی ولایی بیرون میاد و همچنین از الحوکمة النبوية، یعنی حکمرانی که پیامبران داشتن و در قرآن به اونها اشاره شده، و همچنین از فرمایشات امیرالمومنین به ویژه نامه های نهج البلاغه و فرمایشات مقام اعظم رهبری در باب حکمرانی حضرت امام، و همچنین متخصصانی که در حوزه حکمرانی مدرن سخن گفتن، ما از مجموعه این مباحث سعی کردیم با یک منطقی که مبتنی بر مبانی معرفت شناختی و اصلی شناختی توحیدی هست به یک تعریفی برسیم که این تعریف رو امروز عرض میکنم. اما قبلش دو سه نکته لازمه گفته بشه. یکی این که حکمرانی مدرن فقط به عقل معاش و عقل برنامه ریزی منحصره. دکارت بر عقل نظری، کانت بر عقل عملی، از ماکس وبر تا هابرماس هم که بر عقل معاش تأکید داشتن. اما منبع اصلی حکمرانی، در واقع منبع اصلی حکمرانی مدرن در این چهار دهه اخیر که بحث حکمرانی رو مطرح کردن، عقل معاش بوده. ما در حکمرانی حکمی عقل نظری که درک است و نیستا میکنه، عقل عملی که درک باید و نباید ها میکنه، و عقل معاش که عقل تدبیرگر و برنامه ریز است، و عقل معاد که عقل آخرت اندیش هست در تعریف حکمرانی حکمی استفاده میشه. چون اصلا حکمت یعنی علم و عمل برگرفته از لب. لب هم که گفتیم یعنی خرد ناب که جامع عقل نظری و عملی و معاش و معاد است. این منبع حکمرانی حکمی است. نکته دوم این است که حکمرانی حکمی از فرایند حکمرانی، یعنی سیاستگذاری، تا نظارت در تجربه نگاری حکمرانی مدرن بهره برده. یعنی اینکه یه فرایندی است از سیاستگذاری شروع میشه تا نظارت، ما از تجربه حکمرانی مدرن استفاده کردیم. البته به نظر من این فرایند رو ما تکمیل ترش کردیم، یعنی اینکه گفتیم سیاستگذاری بعد تنظیمگریه و تنظیمگری تقنین قانونگذاری ساختارسازی تقسیم مسئولیت هاست و بعد راهبری و هدایتگری برای اجرای اون سیاست ها و قوانین، و بعد عرض کنم گفتمان سازی و راهبری، و بعد تصدیگری و اجرای سازی قوانین و تصدیگری که حالا چه کسانی باید تصدیگری کنن بحث دیگه، و نهایت هم نظارت و ارزیابی اساساً چیزی. این به این شکل که ما در بحثام مدون کردیم ما ندیدیم مباحث قلبی ها به این شکل با این دقت این فرایند ذکر شده باشه. فرایند رو گفتن اما نه به این صورت که عرض کرد، ولی از تجربه نگاری اوکراینی مدرن استفاده کردیم چون مهمه. ببینید این یه بحث خیلی مبنایی است که آیا ما غیر از داشته های حکمی و قرآنی و وحیانی که داریم، غیر از داشته های حکمی و وحیانی، آیا مجازیم از تجربه های تمدن های مختلف از جمله تمدن مدرن بهره ببریم یا نه؟ اگر بهره ببریم گرفتار التقاط نمیشیم، اگر بهره نبریم گرفتار تحجر نمیشیم. به نظر من میتونیم استفاده کنیم، ولی با منطق همون حکمت و شریعت که در اختیارمون است، با اون منطق میسنجیم. اگر عرض کنم لب در حکمت و وحی در شریعت اجازه دادن استفاده میکنیم. این در واقع تکلیف ما با این دریانهای مختلف فکری که الان هم در کشور وجود دارن. دوستان مستحضری برقاد دیدگاهی که مکتب تفکیک دارن، دیدگاهی که عرض کنم این فرهنگستان علوم اسلامی که مرحوم سید مهندی را امیر باقر اینا هستن و دیگران، حالا هر کدوم یک نظراتی در واقع در این باب دارن. منطق ما اینه، منطقم منطقی نیست که من عرض کرده باشم، منطق شهید مطهری علامه طباطبایی امامین انقلاب و اساتید بزرگوار ما هم همین منطق رو دارن. نکته سوم اینه که ولایت محوری و مردم سالاری برگرفته از قرآن و سنت نبوی و علوی و ولوی رکن رکین حکمرانی حکمی است. ولایت محوری، ببین سلسله مراتبی نیست که ولی اون بالا دستور بده بیاد پایین به صورت بروکراسی سلسله مراتبی، نه، ولی در محور است، مرکز است، کانون است و شبکه مردم در حکمرانی نقش دارن. مردم که میگم هم توده مردم، زینفعان، هم نخبگان، همین رو شامل میشه. در حکمرانی سکولار مدرن ولایت محوری مخفول واقع شده. مردم هم معمولا حاشیه‌اند، حالا یا نقش دولت مردانه یا نقش بازاره، بخش خصوصیه، بخش فعالان مردمی خیلی حضورشون کمرنگه. به نظر من ما اینو باید حتما دقیق مشخص بکنیم. حالا بعضی ها مثلا میگن آقا جمهوری اسلامی تکلیف خودشو با مردم روشن نکرده، مثلا مردم فقط تو انتخابات حضور پیدا میکنن ولاغه، تکلیف مردم در حکم مشخص نیست. واقعا اول اینو عرض بکنم، از پیچیده ترین مباحث غرب همینه، یعنی تکلیف مردم در حکمرانی غرب هم روشن نیست. برای دیگه من آخرین نظرات حکمرانی رو در مغرب زمین مطالعه کردم، یعنی سردرگمن. یکی از پیچیده ترین مباحث در حکمرانی این سوال است، نقش مردم، توده مردم، مستقیم یا غیر مستقیم در فرایند حکمرانی کجاست. این سوال سوال خیلی جدیست. من به نظرم با مبانی حکمی و فقهی که داریم به این سوال راحت تر میتونیم پاسخ بدیم. خب اما اینکه چرا من نام این حکمرانی رو حکمی نهادم، خب روشنه دیگه، توضیح دادم حکمت در قرآن مقصوده، نه حکمت به معنای مترادف فلسفه. حکمت در قرآن شامل بینش، منش و کنش مبتنی بر عقل نظری، عقل عملی، عقل معاش، عقل معاد و وحی الهی است. یعنی ببین یعلمهم الکتاب والحکمه نشون میده انسان حکیم کسی است که با دستور عقل نظری و عملی سراغ وحی میرود. توجه دارید؟ و این که میفهمم ما یذکر الا اولو الالباب، یعنی لب و الباب که همون دارنده چهار عقل است، یعنی عقل جامعه چهار ساحتی رو دارد و وحی الهی رو، اینا دوتا رو که استفاده میکنه، این در واقع میشه حکمت. لذا ما اسم این حکمرانی رو حکمی نهادیم. حکمت در مقابل مدرن و در مقابل سنت مسیح است. دوستان دقت بفرمایید، این نکات به هر حال حاصل سالها تجربه و مطالعه است. مثلا یه اصطلاح سنت که میگن هنر سنتی، طب سنتی، از اصطلاح سنت در فرهنگ دینی ما نبوده. درست سنت واژه‌ای است که در قرآن هم آمده، اما این اصطلاح سنت رو مسیحیا، یعنی به تعبیر غربیا، مستشرقین به تعبیر دقیق تر، از غرب گذاشتن سر زبانهای ما. چون ببینید اونا وقتی میگی سنت، یه تقابلی با مدرن پیدا میکنه. سنت یا ترادیشن در قرون وسطا، یعنی دوره مسیحیت قرون وسطایی، عقل معاد رو فقط قبول داشت. و بعدش مثلا توماس آکوینی اومد و عقل نظری رو هم بران افزود. چیزی به نام عقل معاش رو نداشتن، عقل تدبیرگر و برنامه ریز، و عقل نظری هم جایگاه اونچنانی نداشت، هاکذا عقل عملی. خب دنیای مدرن که پیش آمد و سوبجکتیویته و سوبجکتیویزم، یعنی اصالت فاعل شناسای انسانی مطرح شد، و عقل نظری رو کانت، دکارت مطرح کرد، عقل عملی رو کانت مطرح کرد، عقل معاش رو هم ماکس وبر تا کنون مطرح کردن. ما سنتی نیستیم، ما حکمی هستیم. وقتی میگیم حکمی یعنی عقل نظری، عقل عملی، عقل معاش که مدرن بهش توجه داره رو ما هم توجه داریم، عقل معادی که قرون وسطا توجه داشت ما هم توجه داریم. این چهارتا رو با هم ترکیب کردیم. ما دنیا دنبال آبادانی دنیای آخرت ساز هستیم. این خیلی تفاوت داره با ترادیشن و خیلی تفاوت داره با مدرن. توجه دارید اینه که تعبیر حکمرانی حکمی که میگیم، این در واقع ما رو در مقابل تفکر مدرن و تفکر سنت مسیحی قرار میده. و این به نظرم اصطلاح حکمرانی حکمی میتونه خوب جایگاه بین المللی هم پیدا کنه. مثلا وقتی میگه حکمرانی اسلامی، بلافاصله میگن خب اسلامی در مقابل مسیحی، در مقابل پلان و بهمان. توجه دارید؟ یا وقتی میگیم حکمرانی مثلا سنتی ایرانی، میگن خب ایرانی مقابل پلان. اما وقتی میگه حکمرانی حکمی، دیگه بین المللی میشه و میتونه بین المللی بشود. توجه دارید؟ و این حکمرانی حکمی رو هم که من میگم در عرض حکمرانی ولایی نیست. ببین حکمرانی ولایی مستخرج از سوره مائده و سایر سوره قرآن ما گرفتیم، ولی حکمرانی حکمی علاوه بر استفاده از سوره مائده و سوره های دیگر قرآن و آموزه علوی و ولوی، از تعاریف و تجربه نگاری حکمران مدرن هم بدون اینکه گرفتار التقاط اندیشه‌ای بشیم با روش تفسیر موضوع 600 استفاده کردیم. توجه دارید؟ این خب حالا بعد از این چند نکته مقدماتی بریم سراغ تعریفی که ما از حکمرانی حکمی داریم. در حکمرانی حکمی 9 رکن داره. توجه دارید؟ حکمرانی حکمی 9 رکن داره. یک رکنش هویت حکمرانی است. یک رکنش مأموریت حکمرانی است. رکن سوم قلمرو حکمرانی، رکن چهارم مبانی حکمرانی، رکن پنجم منابع حکمرانی، رکن ششم الگوی حکمرانی، رکن هفتم اصول حکمرانی، رکن هشتم اهداف حکمرانی، رکن نهم ویژگی های حکمران ها. همون نکته ای که جلسه پیش خدمتتون عرض کردم که ویژگی حکمرانان که همون عرض کنم خودسازی حکمرانان هست، خودسازی و توانمندی حکمرانان هست، این ویژگی نهمیست که رکن نهمیست که باید در تعریف حکمرانی بهش توجه کنیم. خب حالا یکی یکی عرض میکنم. هویت حکمرانی چیه؟ حکمرانی هویتش چیه در حکمرانی حکمی؟ حکمرانی عبارت از فرایند جامع و چند وجهی تصمیم سازی مشارکتی کارآمد و اثر بخش و حکمرانی حکیمانه و مؤمنانه و ولایت مدارانه به صورت هوشمند و شبکه‌ای بین امام و امت. دقت کنید، اولا یک فرایند فرایند هم جامع و چند وجهیه. ثانیاً از سنخ تصمیم سازیه، تصمیم گیریه. توجه داری؟ آره، تصمیم سازی و تصمیم گیری، چون گاهی اوقات تصمیم سازی رو مقدمه بر، عرض کنم خدمتتون، تصمیم گیری میدانن. حالا تصمیم گیری بگیم بهتره تا تصمیم سازی. تصمیم یه نوع تصمیم سازی است، اونم تصمیم سازی که مشارکتی است، کارآمد باید باشه، اثر بخش باشه و حکمرانی حکیمانه است، این مبتنی بر حکمت، یعنی همون چهار تا عقل، و مؤمنانه، یعنی مؤمنان که ایمان به مبدأ و معاد دارن میان در این حکمرانی نقش ایفا میکنن. چون اصلا فرض این، اگر ایمان به مبدأ و معاد نداشته باشن، این اثری نداره و در واقع از اصلا موضوع بحث ما تقصیر خارج میشه. و ولایت مدارانه که با محوریت ولایت هست، به صورت هوشمند و شبکه بین امام، اولا شبکه ایست بین امام و امت که خب روشن، یعنی امام و امت شبکه ای هستن برای ساخت این حکمرانی. حالا در این امت ممکنه اقلیت های مذهبی هم باشن، ها، وقتی میگیم امت منظور فقط امتی که در دارال اسلام هست، توجه داری، یا در اون جامعه‌ای که در این حکمرانی میخوان مشارکت کنن. هوشمند هم من تأکید کردم برای اینکه اگر حکمرانی هوشمند و مبتنی بر هوش مصنوعی نباشه موفق نخواهد. یعنی بخشی از نظارت ما رو همین هوش مصنوعی انجام میده. البته متاسفانه برخی از مافیا و زینفعانی هستن که در کشور ما اجازه نمیدن این شبکه هوشمند بشود. و از اول من تو هویت هوشمند رو توی تعریف و هویت حکمرانی ذکر کردم، یعنی رکن حکمرانی. خب مأموریت حکمرانی چیه؟ مأموریت حکمرانی در ساحت‌های یک، سیاست گذاری عمومی، چون خصوصی نمیخواد به مسائل خصوصی مردم ورود کنه. سیاست گذاری عمومی یعنی مسائل ما به تعلیم و تربیت، بهداشت و سلامت، دفاع، امنیت، عرض کنم خدمتتون، مسائل حوزه اقتصاد، معیشت، فرهنگ و آسیب اجتماعی و مانند. این یک. دو، تنظیمگری. تنظیمگری خب تعاریف مختلفی برای ذکر کردن. ما تنظیمگری رو قانونسازی، تقنین، ساختارسازی و مسئولیت گذاری میدانی. یعنی اولا قوانین مشخص بشه. قانون که میگم چه قوانین عادی مجلس هست، چه آیین‌نامه ها و عرض کنم شیوه نامه ها، اینایی که قوه مجریه و دولت انجام میدن. سوم، گفتمان و اجماع سازی و راهبری جامعه. خب حالا شما سیاست گذاری کردید، تنظیمگری کردید، باید گفتمان سازی کنید، اجماع سازی کنید، راهبری کنید جامعه رو، که این حاکمیت و جامعه رو در واقع که این چیز انجام بشه، این سیاست ها و قوانین تحقق پیدا کنه. و بعد تصدیگری مشارکتی، اون اجرایی سازیه، که قطعا تو این حوزه تصدیگری مشارکت نقش جدی داره. و نظارت و ارزیابی اثر سنجی که پنجمین ساحت و مأموریت حکمرانی است. سوم، قلمرو حکمرانی. خب معمولا غربی ها قلم رو حکمرانی رو محلی، ملی، منطقه‌ای، جهانی میدونن. ما معتقدیم فردی و خانوادگی هم جز قلم رو حکمرانی هست. یعنی اما فرقش اینه، در حکمرانی فردی فرد حکمرانی میکنه، در خانوادگی خانواده حکمرانی میکنه. حاکمیت تو این دو تا ساعت نقشش کمرنگ تره، برخلاف وقتی که میخواد در ساحت محلی یا ملی یا منطقی یا جهانی حکمرانی کنه، که نقش حاکمه و دولت بیشتر هست. پس قلمرو حکمرانی در ساحت فردی، خانوادگی، محلی، ملی، منطقی و جهانی است. اینم سومین بحث. چهارمین در واقع رکن حکمرانی حکمی، مبانی حکمرانی است. مبانی حکمرانی که مبتنی بر خداباوری و آیت شناسی توحیدی است، انسان شناسی فطری، ولایتگرای الهی و نفی ولایت طاغوت، راهنما شناسی نبوی و ولوی، خاتمیت و جامعیت قرآن، معرفه شناسی حکمی و قرآنی و سنت معصومان، دنیا سازی آخرت گرایانه و حکمرانی انحصاری الهی. من انشاءالله بحث یکی از بحثایی که خواهیم داشت در فلسفه فقه حکمرانی، مبانی فقه حکمرانی است، بنیانهای معرفتی و در واقع اعتقادی که حاکم بر فقه حکمرانی است، این رو بحث خواهم کرد. ولی به هر حال در حکمرانی حتما باید خداباوری، آیت خداباوری توحیدی، آیت شناسی توحیدی، انسان شناسی فطری. شما اگر حکمرانی حضرت ابراهیم علیه السلام رو در سوره ابراهیم، در سوره بقره، در سوره صافات، هود و سورهای دیگری که عرض کنم، سوره انعام و خیلی سورهای دیگه که قصه حضرت ابراهیم ذکر شده دقت کرده باشید، میبینید حضرت ابراهیم سلام الله علیه استدلالهاش در حکمرانی توحیدی مبتنی بر انسان شناسی فطری است. اشاره میکنه و اینویی که نه اکل و شربی دارن، نه مثلا توانی دارن، اختیاری ازشون در اینا رو میپرستید، خدایی که حیات و مماد دستش باید میپرستید، این بر اساس انسان شناسی فطری است. ولایتگری الهی، نفی ولایت طاغوت یکی از مبانی خیلی مهمه. ولایت طاغوت که میخواهد در واقع انسان رو به سمت اهداف شیطانی سوق بده، این باید نفی بشه. برات همون تولی و تبری یا تولا تبری داشتیم و سایر حالا مبانی که اشاره کرد. خب حالا منابع حکمرانی چیه؟ ما حکمرانی از کجا میگیریم؟ با بهره‌گیری از حکمت عقلانی، یعنی خرد ناب که عقل نظری، عقل عملی، عقل معاش، عقل معاده، و شریعت وحیانی. شریعت وحیانی یعنی چی؟ یعنی سنت‌های تکوینی که قرآن ذکر کرده، قواعد الهی مثل قاعده مثلا فرض کنید نفی سبیل و امثال ذلک، قوانین الهی، حدود الهی، ارز کنم مثل حد سارق و قوانین الهی مثل عقم سلال دلوکشم لا تکل و اموالکم بینکم بالباطل و مانند، و حقائق تاریخی که در قرآن و سنت بیان شده. همه این سنت های تکوینی و قواعد و قوانین و حدود الهی و حقائق تاریخی برگرفته از کتاب الهی و روایت نبوی و علوی هست. توجه داری؟ فقط اینجا نکته باید توجه کنیم آن این که ببین، ما وقتی از خرد ناب سخن میگیم معناش این نیست که از عرف زمانه استفاده نمی کنیم. چرا؟ عرف زمانه در کشف موضوعات نقش مهمی داره، در کشف عنصر زمان و مکان نقش مهمی داره. یعنی عرف در حکمت و فقه جایگاه مهمی داره، لذا امام بحث دخالت عنصر زمان و مکان در اجتهاد رو، در اجتهاد فقه شیعه رو بیان کرده. خب اینم بحث منابع حکمرانی. ششم، الگوی حکمرانی. الگوی حکمرانی ما چیه؟ الگوی حکمرانی ما الگوی شبکه‌ای است از حاکمیت و بخش خصوصی و تعاونی های مردم نهاد مبتنی بر حکمت و ولایت. شبکه است، حاکمیت، بخش خصوصی، تعاونی مردم. ببین این اولا یه شبکه است بین حاکمیت و بخش خصوصی، تعاونی مردم. همه چی دست دولت نیست، حتی در سیاست گذاری ما باید از بخش خصوصی و تعاون مردم، حالا حلقه‌های میانی، تعاونی که گفتم چون اصطلاح قرآنی و کاملا جایگاه ساختاری مهمی داره، بعد از همین استفاده کنیم. ممکن بگن خب با این اختلاف و فلان، مهم مبنا حکمت و ولایت، یعنی به هر حال جایی که اختلاف نظره اون ولی جامعه است که حرف آخر رو باید بزنه، چون برای اختلاف نظرهای اگر نه یه اجماع اتفاقی برای مسئله بود، توجه دارید، خب اونو انجام میدم، البته به شرطی که با شریعت در تعارض نباشه. اگر هم تعارضی داشت ممکنه بر اساس حفظ نظام موقتا به حکم شرعی توجه نشه، اون دیگه بحث مصلحته که جایگاه مهمی در فقه شیعه هم داره. ولی ولی باید این رو تشخیص بده، نه هر کسی بلند بشه بگه مصلحت اقتضا میکنه چه این رو چنان کنه. خدمت شما عرض کنم که ولی این الگوی شبکه‌ای هست که حاکمیت و بخش خصوصی و مردم رو در خودش جای میده. این الگوی حکمرانی است، حکمرانی حکمی با این الگو است. هفتم اصول حکمرانی است. برای هر حکمرانی اصولی دارد غیر از مبانی که ما بر اساس حالا مطالعاتی که در آیات قرآن کردیم یه سری اصولی رو ما اینجا ذکر کردیم و اینا منحصر به اینا هم نیست. اصولی مثل قیام لله، خشیت انحصاری الهی، اخلاق و تقوا مداری، هدایتگری و تبشیر و انذار نسبت به حاکمیت و جامعه، حفظ شعار الهی، اهتمام به حیات انسانی، عرض کنم حاکمیت قانون توحیدی، توجه به ایدئولوژی و فرهنگ و سنت و ارزش‌ها و احکام اسلامی در حکمرانی باید به این توجه بشه. جالبه بدانید خود غربی ها هم در تعاریفی که از حکمرانی ارائه کردن تأکید دارن، میگن حکمرانی باید مبتنی بر فرهنگ و ارزش‌های اون جامعه باشد. اینو تصریح دارن. حالا جالبه ما تا میگیم میگن دارید ایدئولوژیک حرف میزنید. از حکمرانی خودش ایدئولوژیه، حکمرانی از ایدئولوژی جدا نیست. توازن مصلحت اندیش بین ارزش‌ها و اهداف در فرایند حکمرانی خیلی اصل مهمی است. اینا توضیحات فقهی داره ها، من اینو دیگه اصلا اینو این اصول حکمرانی همش بحث فقهیه. امانت داری بحث فقهی، صداقت در گفتار عمل، احسان و ایثار و عفو، تعاون بر نیکی و سبقت گرفتن به خیر که در سوره مائده، خیر اینا در سوره مائده به دست اومده، مسئولیت پذیری و پاسخگویی در همه فرایند حکمرانی. کسی نمیتونه بگه من پاسخگو نیستم. توجه داریم، من پاسخگو نیستم، باید پاسخ داشته باشه برای فعلش یا ترک فعلش. توجه داریم. و این که ببینید بعضی از مسئولین دولتی فقط مثلا جناح مقابل خودشون رو پاسخگو میدانن، اما خودشون رو مسئول پاسخگویی نمیدانن. یا مثلا فرض کنید اون بخشی که سیاست گذاری میکنه یا تنظیمگری میکنن، اینو باید پاسخ بدن که چرا این تصویب شده و چقدر اجرا شده. کنترل فشارهای دولتی و تشکلهای زینف و رسانه‌ای خیلی مهمه. کنترل فشارهای دولتی، یه وقت فشار دولتی میاد برای اینکه میخواد یه چیزی رو تحمیل کنه، یه وقت تشکل زینف فشار میارن، یه وقت رسانه ها فشار میارن، یه خبر کذب رو میان اونقدر مطرح میکنن تا شما دست از اون حقیقت برداری. توجه دارید همین مثلا مصوبه کنکور خیلی هم به دروغ میان مطرح میکنن آقا بی عدالتی شده، آقا فلان شده، بهمان شده. توجه دارید بعد میگید شواهدت چیه؟ تحقیق میدانیت کجاست؟ از کجا اینو میگید؟ توجه دارید اینقدر فشار میارن بعد میبینید ناچاری دست از مصوبات بردارید. حکمرانی کنترل این فشار هاست. حفظ تعادل و مهار سوء استفاده از بازار و تعاونی ها این خیلی مهمه. توجه دارید اصلا گاهی خود یه عده در بازار شروع میکنن به هم زدن عرضه و تقاضا، سوء استفاده از حکمرانی باید مهار کنه این رو. یا یه وقت بازار شکست میخوره باید دولت بیاد کمک کنه اصلاحش کنه، یا تعاونی ها رو. اینا همه اصولی است که در واقع میشه گفت اصول عامی است که در حکمرانی میشه از مباحث فقهی استفاده کرد. خیلی اینا حتی از قواعد فقهی هم به دست میاد. هشتمین رکن از حکمرانی اهداف ما دنبال چی هستیم؟ هدف ما در حوزه حکمرانی چیه؟ خب هدف ما تحقق جامعه توحیدی، شکی نیست. همه انبیا برای این بود. حضرت ابراهیم علیه السلام در دوره حکمت ورزیش دنبال توحید بود، در دوره نبوتش دنبال توحید بود، در دوره امامتش هم دنبال توحید بود. جامعه توحیدی دارای حیات طیبه و دستیابی به تمدن اسلامی و تقرب به الهی، که ما یه تمدن اسلامی مقرب به حق تعالی پیدا کنیم. حالا از چه طریقی به تعبیر این اهداف مباشر که ما رو به این جامعه توحیدی دارای حیات طیبه عرض کنم دارای تمدن اسلامی و تقرب الهی باشه، این از چه طریقی؟ از طریق خودسازی و معنویت کنشگرا، چه دولت، چه بازار بخش خصوصی، چه تشکلهای مردمی. خودسازی و معنویت کنشگرا، جامعه سازی اخلاقی و متقی و مهتدی و حزب الله. حزب الله معنی قرآنی یا نه؟ حزب الله معنی حزب سیاسی. توجه این که جامعه اخلاقی بشه، باشد، جامعه متقی باشد، مهتدی باشد. پیشرفت همه جانبه و متوازن و فراگیر و پایدار. نه اینکه ما مثلا در تولید بنزین خودکفا بشیم بعد دو سال دیگه باز وارد کنیم. خب این پیشرفت پایدار نیست. معلومه فرایند اوکراینی درسته ای نشده که عرض کنم پایدار نیست. پیشرفت اولا همه جانبه باید باشه، نه فقط توسعه اقتصادی یا فقط توسعه اینو در هم تنیدن، ثانیاً پایدار باشه. عدالت اجتماعی و برابری فرصتها و بازتوزیع منابع ثروت و قدرت بین احاد جامعه، مردم بتونن از منابع به طور مساوی برخوردار باشن. اگر کسی نخواست استفاده کنه بحث دیگری است. اینکه یکی تو خونش 10 تا ماشین داره از بنزین چیز استفاده میکنه، یه خانواده بنزین در واقع رایگان به یه معنا که همش دولت سوبسید میده، بعد 50% خانواده یا مثلا 40% خانواده حتی یه ماشین هم ندارن یا یه موتور هم ندارن. یعنی این سوبسید این چرا باید برای یه عده ای؟ اونم به نحو گسترده. توجه داری؟ خیلی مثال میشه زد ها. تو همین عرض کنم خدمت شما، ما مثلا فرض کنید در افرادی میان از سهمیای استفاده میکنن، میره تو منطقه محرومی پزشک میشه، معلم میشه، یه سال میره میگه من میخوام برم مثلا از زابل میخوام برم زاهدان، دوباره میگه از زاهدان میخوام برم تهران. وجوده. یعنی از ظرفیتی استفاده کرده ولی این ظرفیت رو ازش درست استفاده نمی کنه. توجه دارید؟ برابری فرصتها، بازتوزیع منابع ثروت و قدرت بین احاد جامعه، که این یکی از بحث خیلی جدی است. یعنی یکی از سوالهای جدی در حکمرانی نظری عدالت هست. ما عدالت رو چی تعریف می کنیم؟ که من تو کتاب ایدئولوژی اجتماعی به این بحث پرداختم. امنیت مالی و جانی و روانی و معنوی جامعه که از اهداف مباشر است. ارتقاء سطح رفاه همگانی معیشت و معنویت مردم. پایداری و حفظ منابع طبیعی و محیط زیست، خیلی مهمه. گسترش فرهنگ و صنعت حلال. حلال فقط غذا نیست، غذای حلال، گردشگری حلال، درمان حلال. مسئله گسترش فرهنگ و صنعت حلال یکی از اهداف مباشره. متاسفانه الان مسئله حلال که یک درآمد عجیب غریب و وحشتناکی در دنیا داره. اولا بیشترین تولیدات با برند حلال از چین داره وارد کشور اسلام میشه. ثانیاً بیشترین کشور اسلامی که از این صنعت حلال استفاده میکنن همین ترکیه و مالزی و اندونزی و تا حدودی عربستان. و ما هیچ بهره ای از ما صنعت حلال رو هنوز برندیگش نکردیم. توجه داریم؟ از ما یک سازمان صنعت حلالی نداریم. این همه حلال و طیب و طاهر در آیات روایت ما آمده، یه هدف مباشره. برآوردن انتظارات قانونی شهروندان، حل تعارضات، مشکلات اجتماعی، اینا اهداف ممکن بعضی از اهداف به اصول هم نزدیک باشن، ولی اهداف در واقع کاربردی هستند. و نهمین رکن و آخرین رکن ویژگی های حکمرانان هست که بسیار آموزهای دینی بران تأکید داره. شما عرض کردم تعریف عدالت رو وقتی میرید از رالز میگیرید، از پوپر میگیرید، معمولا تأکیدشون بر اینه که ما عدالت سازمانی باید داشته باشیم، عدالت ساختاری باید داشته باشیم. یعنی مسئله شون عدالت فرد نیست، اصلا فرد، تقوای فرد، صلاحیت فرد، تعهد فرد، تخصص فرد، توجه دارید حکمرانان چه ویژگی باید داشته باشن، این بهش توجه. اخلاق حرفه‌ای رو بحث میکنن اما اخلاق کارگزاران رو بهش نمیپردازن، در حالی که شما وقتی نهج البلاغه رو باز میکنید ببینید در نامه 53 نهج البلاغه حضرت دیگه تأکیدهای جدیش بر اینه که به مالک توصیه میکنه کسایی که خودسازی ندارن، تقوا ندارن، حریصن، عرض کنم سابقه خوبی ندارن، و اینا رو به کار نگیر، مسئولیت به اینا نده، به کیا مسئولیت بده، چه ویژگی‌هایی داشته باشن، مدیری که مثلا حلیم، اهل تعقل، حریص نیست، فلان، این به اینا مسئولیت بده، توجه داری. این ویژگی‌ها که متعددن که من در عرض کنم خدمت شما بحثایی که تحت عنوان حکمرانی علوی داشتیم، 79 نامه نهج البلاغه رو من درس دادم و اصول حکمرانی رو از این 79 نامه استخراج کردم، البته خطبه ها رو هم بخشش رو همین کار رو کردیم. ویژگی های متعدد حکم، مثلا در قرآن وقتی میخواد از حضرت ابراهیم یاد کنه، رو به عنوان کسی که رشید، رشد یافته است، صدیق النبی هست، یعنی این ویژگی هاست که او رو حکمران میکنه که بعد میتواند بخش عظیمی از کره زمین رو حکمرانی کنه، خودش در عراق و ایران اون زمان که خیلی وسیع بودن، حضرت اسماعیل در فلسطین و حجاز و یمن و اینا، و در شامات و مصر و اینا هم که حضرت اسحاق سلام الله علیه اجمعین. نه در واقع یک بخش عظیمی، سه تا پیغمبر، حالا حضرت لوط هم که در زمان حضرت ابراهیم بود بخشای بهش سپرده شد که مأموریت داشت که وظایفی رو اونجا دنبال بکند. یعنی معلوم میشه که اسلام دغدغه خیلی جدی و یک دغدغه خیلی کاربردی نسبت به ویژگی‌های حکمرانان داره. خب ما تا اینجا تلقیمون از حکمرانی مشخص شد و عرض کردیم حکمرانی مأموریتش سیاست‌گذاری عمومی، تنظیمگری، گفتمان، اجماع‌سازی و راهبری جامعه، تصدیگری و نظارت و ارزیابی اساس‌سنجی. ببین دوستان، دو تا اصطلاح اینجا هست از بین این اصطلاحات، اینا خیلی کاربردی مهمن، بهشون توجه کنیم. یکی سیاست‌گذاری، یکی تنظیمگریه. چرا میگم اینا مهمن؟ برای اینکه این دو اصطلاح در فقه کاربردی بیشتری داره. چطور؟ یعنی ما وقتی میخوایم سیاست گذاری کنیم، سیاست گذاری عمومی کنیم، یعنی میخوایم نسبت به یک مسئله پالیسی و سیاست تدوین کنیم. سیاست چیه؟ باید و نباید. باید و نباید های جهت دهنده است. یعنی کار فقه میکنیم. کار فقه باید و نباید است. در تنظیمگری چی؟ تقنینه. یکی از بخشای تنظیمگری تقنینه، قانونگذاریه. خب یک قانونگذاری رو یعنی هم باید و نباید هم. توجه. این دقیقا کار فقه. البته یه بحث مهمی باید حتما دوستان دنبال کنن که وقتی از فقه ما یه حکم شرعی استخراج کردیم، چطور این حکم شرعی تبدیل به قانون بشود؟ حالا یا قانون سیاستی یا قانونی که از سلق قوانین عمومی یا آیین‌نامه‌ها و رویه ها و امثال ذالک، چطور این تبدیل صورت؟ یه متدولوژی میخواد ها، و الا بشینیم فتوا بدیم و رساله عملی هم بنویسیم، استفتا پاسخ بدیم. این باید تبدیل به قانون بشه، فرایندی داره. بنابراین از بین ارکان پنجگانه حکمرانی به نظر من سیاستگذاری و تنظیمگری جایگاه خیلی مهمی داره که ما انشالله جلسه بعد هم در این باره صحبت میکنیم دیگه، انشالله یه تصور جامع از فقه حکمرانی پیدا کردیم و اولین مسئله فلسفه فقه حکمرانی رو در واقع به پایان میرسونیم و وارد انشالله مبانی فقه حکمرانی میشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.